أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله معرفت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، محبت ایشون نصیب یکایک ما بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت دارید خدای متعال هر خیری بوده یک جا به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنایت کرده. به طور کلی نعمت‌های ظاهری رو خدای متعال در اختیار کفار هم قرار میده، گاهی بیش از اونچه که به مؤمنین میدهد به حسب ظاهر دست کفار رو در این دنیا باز میکنه، باز نگه داشته. حتی دیده اید خدای متعال در قرآن میفرماید که ولولا ان یکون الناس امتن واحدتن لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر خوف این مطلب نبود که همه مردم یک امت بشوند، خدای متعال به اونهایی که کافر به خدای رحمان هستند، شاید معنای این جمله اینه، بر سر سفره رحمت خدا نشستند و از سر سفره رحمت خدا میخورند اما کفر به این خدای رحمان میورزند، اونقدر بهشون عطا میکرد که سقف آن خانه های خودشون رو از نقره بسازند، از جواهرات قیمتی بسازند. این آیه را روایت اینجوری معنا کرده لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی اگه نگرانی این نبود که شما مؤمنین تحمل نکنید و دینتون را از دست بدید به اونها هم مسلک بشید، خدای متعال به کفار در دنیا بیش از این امکانات میداد. امکانات مادی رو خدای متعال در اختیار همه میگذاره، اما اون گوهرهای قیمتی رو خدای متعال به بندگان خودش عطا میکنه، به اندازه‌ای که بندگی بکنن از اون نعمتهای خاص خدای متعال و به اصطلاح رحمت رحیمیه خدای متعال برخوردار میشن. لذا بهترین خیرات در نزد انبیاست، انبیا هستند که عبادت کردن، بندگی کردن و خدای متعال حقایق رو به اونها عطا کرده، لذا بقیه سر سفره انبیا می نشینن، امتها از انبیا می گیرن رزقها، که فقط رزقهای ظاهری نیست، رزقهای باطنی هم است دیگه. در قرآن دیدید خدای متعال می فرماید که فلین زر الانسانو الى تعامه انا سببنا الماء سببن ثم شققنا الارض شققن فانبتنا فيها حبا و عنبا و زيتونا و قضبا و حدائق غلبا و فاكهه و عبا متاعا لكم و لانعامكم. میفرماید وقتی سر سفره میشینید نگاه به طعامتون کنید، نظر کنید ببینید که این نعمت از کجا آمده، موحدانه بخورید. ما از آسمان باران رو نازل کردیم، زمین رو شکافتیم و برای شما این طعام ها را از زمین رویانیدیم، از دست خدا بگیرید، موحد باشید. فلینظر الانسان الى طعامه. در بعضی روایات باطن آیه رو معنا کرده، فرمود ای الى علمه ممن یأخذ، طعام روح شما اون معارفی است که به قلبتون میرسه. ببینید علوم را از چه کسانی میگیرید، اگر دست های ظلمانی گرفتید خودتونم تاریک میشید، ظلمانی میشید. اگر از سرچشمه های نور علمتون رو گرفتید قلوبتون نورانی میشه. در روایت در کافی شریف از امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در زیل یک روایتی که خودشون رو معرفی میکنن که ما اعراف هستیم، حالا این باید توضیح داده بشه که یعنی چی ائمه اعراف هستن، اونجا فرمودن که زیلش فرمودن فلا سواء من اعتصم به الناس ولا سواء، اون کسانی که دیگران به دامن اونها چنگ زدن با اون کسی که شما به دامنش چنگ زده اید و از اونها استمداد می طلبید یکسان نیستن. بعد حضرت توضیح دادن چرا، فرمودن حیث و ذهب الناس الى عیون کدرت تفرق بعضها فی بعض، دیگران رو به یک ظروفی، به یک چشمه هایی بردن که از نمی جوشد، مثل ظرف هایی است، از این ظرف در اون ظرف می ریزد و هر ظرف هم می دونید به اندازه خودش اون آب رو آلوده می کنه دیگه. دیگران سراغ چنین ظرف هایی رفتن و ذهب من ذهب الینا، اون کسی که رو به ما آورده یا الى عیون صافیت تجری به اذن ربها، به سرچشمه های زلالی رو آوردن که به اذن پروردگارش جاریست، لن قطاع لها ولا نفاد، هیچ پایانی هم نداره. وجود ما، علم ما، یک سرچشمه جوشان زلال بی منتهاست. پس این هم طعام دیگه، طعام های ما که فقط این طعام جسممون نیست، ما بیش از این که جسممون طعام میخواد روح ما نیاز به طعام داره. طعام روح ما علم معارف الهی است. همه سر مهمان، سر سفره انبیا مهمان هستند. خدای متعال معارف رو، علوم رو، حقایق رو، رزقهای معنوی و باطنی رو از سرچشمه انبیا جاری کرده، مردم سر سفره انبیا مهمانند. حالا اون چه خدای متعال به همه انبیا و اولیا عنایت کرده، یک جا کاملترش رو به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنایت کرده. گرچه دقیق‌تر این است که هر چه همه انبیا دارن از دست نبی اکرم میگیرن. صحیح مطلب که در معارف اهل بیت آمده اینه، هیچ پیغمبری هیچ حقیقتی بهش عطا نمیشه الا اینکه از دست وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگیره و به امت خودش میرسانه. ولی حالا گاهی در یه مقام پایین‌تری روایات توضیح میده، فرمود که هر چی خدای متعال به همه انبیا عطا کرده به وجود مقدس نبی اکرم یک جا عطا کرده. این حدیث در کافی شریف است. فرمود که مردم یمسون الثماد، این آبهای اندک رو با اشتها می نوشند، ولی یدعون النهر العظیم، نهر عظیم رو رها کردن. به حضرت عرض کردن آقا نهر عظیم چیه؟ فرمود نهر عظیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن، سرچشمه همه حقایقن، همه حقایق از وجود ایشون جاری است. هر مؤمنی، هر موحدی، هر ولی کاملی به مقامی رسیده از چشمه وجود مقدس نبی اکرم سیراب شده. این کوثری که در روایات مکرر آمده که حوضی است که در قیامت مؤمنین وارد بر کوثر میشوند و مینوشند، که در روایات دیدید فرمود مؤمنین تو همین دنیا، هنوز از دنیا بیرون نرفتن، محبین امیرالمؤمنین تو همین دنیا از کوثر بهشون نوشانده میشود. ظاهرش یک نهر عظیمه ولی باطنش معارف حقایق. کسی که از این سرچشمه کوثر مینوشه به دست امیرالمؤمنین سیراب میشه از حقیقت توحید. وسقنا من حوض جدهی، فراز آخر دائنت بس، به کفسهی و به یدهی ریان ربیان هنیان سائقا لا دمع بعده. اگر کسی از این چشمه به دست امام زمان بخوره سیراب از حقیقت توحید میشه، تشنگی و آتش ازش برداشته میشه. خب این حوض کوثر رو خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عطا کرده، همه حقایق دست نبی اکرمه. حالا خدای متعال دو تا حقیقت به وجود مقدس نبی اکرم عطا کرده که ادامه خیرات و برکات وجود مقدس نبی اکرم از طریق این دو سرچشمه است، که اگر این دو نباشه ادامه نبی اکرم در عالم قطع میشه. این حدیث نورانی که همه شما مکرر خوندید و فریقین سنی و شیعه در مجامع روایشون شاید به حد تواتر نقل کردن، یعنی قطعی دیگه صدورش از حضرت، معناش همینه: انی تارکن فیکم الثقلین. وقتی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که آمدند و در این دنیا نزول اجلال کردند، فرود آمدند و همه عالم رو با نور خودشون نورانی کردند، وقتی متولد شدن در زیارت از راه دور حضرت هست: به انکشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار و البست بهی حرمکه حلل الانوار. وقتی متولد شدن با تولد و نیدویشون حجاب ها برداشته شد، عالم نورانی شد، حرم الهی پوشیده به نور شد. این وجود مقدس آمدن تو این دنیا، وقتی میخواستن رحلت بفرمایند فرمودن من میرم ولی دو چیز بین شما باقی میگذارم، یعنی ادامه وجودی من در این دو چیزه، یکی کتاب الله و دیگری اطرت. هرچی خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده در این دو حقیقت باقی مونده، یکی قرآن است، یکی اهل بیت علیهم السلام، که همه حقایق در این دو باقی هستند. قرآن که میدونید به تعبیر روایات سرچشمه نور الهی است، کتاب انزلناه الیک، پیامبر ما این کتاب رو ما بر قلب مطهر شما نازل کردیم، شما ظرفی هستید که قابل هستید قرآن درش نازل بشه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، که شما به وسیله این کتاب مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. لذا درجات ما در معرفت خدای متعال، درجات نورانیت مؤمنین، درجات توحیدشون، درجات ایمانشون به اندازه درک حقایق قرآنه. این مطلب در روایات ما بیان شده با عبارات مختلف، گاهی فرمودن درجات بهشت به اندازه درجات آیات قرآنه. لذا در روز قیامت به انسان میگن که اقرأ ورقه، هر چقدر قرآن بلدی و حق قرآن درت محقق شده درجه داری. البته میدونید این حفظ ظاهری کافی نیست، خیلی خوبه ها ولی کفایت نمیکنه، چون این حفظ ممکنه اول آخر اول عالم برزخ با سختی یا جان کندن از آدم گرفته بشه، هر چی بلده از یادش بره. به اندازه‌ای که قرآن در آدم محقق شده، لباس تحقق در انسان پوشیده، قلب انسان نورانی به آیات قرآن شده، به نور آیات قرآن، روز قیامت میگن اقرأ ورقه، بخون و بالا برو. هرچه انسان بتواند از نور قرآن بهره مند باشه درجه پیدا میکنه در بهشت. درجات ایمان انسان، درجات انسان در توحید، در معرفت خدای متعال به اندازه آیات قرآنه. پس این یک حقیقتی که خدای متعال به این وجود مقدس عطا کرده. قرآن که سراسر نور است و هر مؤمنی به توحید به معرفت برسه باید دستش به قرآن برسه. آیاتون بینات، قرآن همه آیات توحیدند، معرف خدای متعال هستند و بینات و واضح هم هستند. اگر کسی بخواد به توحید ناف، به توحید حقیقی دست پیدا کنه، باید به قرآن راه پیدا کنه، به آیات قرآن، به بینات قرآن راه پیدا کنه. پس این یک عطیه‌ای که خدای متعال به این وجود مقدس عطا کرده، یک سرچشمه نور. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سراسر قرآن نور است. ولکن جعلناه نورا، این تعبیری است که در خود قرآن در باب این کتاب با عظمت شده. جعلناه نورا، این کتاب سراسر نوره. ما این نور رو بر قلب شما نازل کردیم. نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر بنده ای از بندگانمون رو که بخوایم هدایت کنیم با چراغ قرآن، با نور قرآن هدایت میکنیم. قرآن اون نوری است که بر قلب نبی اکرم نازل شده و همه موحدین با این کتاب نورانی میشن. همه معارف نورند، سرچشمه این نور قرآنه که به حضرت عطا شده. این یک حقیقت. حقیقت دیگری که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده و به واسطه نبی اکرم این حقیقتا در عالم دنیا تنزل پیدا کرده و الا این حقایق در عالم دنیا نمی آمد، واسطه تنزل این حقیقتا وجود مقدس رسول الله هستند، ائمه علیهم السلام هستند. ائمه علیهم السلام که سراسر وجودشون خیر و نور هست و هر کسی هدایت میشه به دست اونها هدایت میشه، صراط مستقیم هستند، راه بندگی خدا به تعبیر روایات طریق محبتند، صراط معرفتند. هر کسی بخواد به معرفت برسه باید از وادی ولایت اونها عبور کنه. صراط قرب به خدای متعال هستند معصومین علیهم السلام. هر کسی درجه ای از درجات معرفت بهش میرسه باید در این وادی حرکت بکنه. اگر در این وادی حرکت کرد به قرب میرسه. به تعبیر روایات، به تعبیر معارف، باب الله هن، جنب الله هن، در وادی توحید، باب وادی توحید از محیط ائمه علیهم السلام گشوده میشه. هر کسی وارد وادی توحید میشه باید از این باب وارد بشه. هر پیغمبری، هر مؤمنی به وادی توحید راه پیدا میکنه بعد از اینجا وارد بشه. انا مدینه الحکمت و علیون بابها، انا مدینه العلم و علیون بابها، انا دار الحکمت و علیون بابها. تعابیر مختلفی حضرت فرمودن من شهر حکمتم، من خانه حکمتم، دار حکمتم. البته میدونید این خانه مقصود خانه های گلی که نیست، که وجود مقدس نبی اکرم شهر حکمت است. به تعبیر قرآن بلد الامینه، هر کی وارد این بلد شد در وادی ایمن وارد شده، هیچ خطری او رو تهدید نمی کنه، دست شیطان به او نمی رسه، دست دشمنان خدا به او نمی رسه. کسی وارد محیط ولایت نبی اکرم شد، وارد وادی ایمن شده، هیچ خطری او رو تهدید نمی کنه، هیچ عذاب و رنجی او رو تهدید نمی کنه. فهمت؟ ولی علیون بابا، هر کی میخواد وارد این وادی بشه از اینجا باید وارد بشه. پس دومین خیری که خدا به حضرت عطا کرده به دست نبی اکرمم، به واسطه نبی اکرم ائمه تو عالم دنیا تنزل پیدا کردن و الا اگه حضرت نمی آمد این اهل بیت هم تو عالم نمی آمدن. واسطه نزول این حقیقت هم وجود مقدس رسول الله هست، که این نعمت الهی وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، اهل بیت علیه السلام که حقیقت نعمت هن. محیط ولایت اونها دارالحیوان، سرچشمه حیات. هر کی وارد محیط ولایت شد به حیات طیبه میرسه، زنده میشه. هر کی بیرون این وادی بود مرده است، در قالب زنده هاست. هر کی وارد محیط ولایت اونها شد میشه انسان، میشه رجال لا تلهیهم تجارتون، ولا بیانن ذکر الله، میشه جزء شخصیت هایی که دائم مشغول به حضرت حق هست. هر کسی هم بیرون ولایت اونها بود اشباه و رجال دیگه، ظاهرش آدم باطنش آدم نیست. لذا روز قیامت وقتی پرده ها میره کنار باطنها آشکار میشه. قرآن فهمد تحتون افواجا، حضرت فهمودن زیل این آیه سوره امیت سالون امت من در 10 صورت محشور میشن. حیوانات رو نام بردن تو قالب این حیوانات، یه دستن که تو قالب انسان نازل میشن، اونایی که وارد خانه های اهل بیت شدن یا سبه و لهو فیها بالغدو و بالآصال رجال، اونا شخصیت های حقیقی هن، اونا انسان هن، ما بقی اشباه و رجال هن. صورتشون صورت رجال. امیر المومنین گاهی سخنرانی میکردن فرمان یا اشباه الرجال ولا رجال، ای کسانی که صورتتون صورت مردان و آدمه ولی باطنتون آدم نیست. کسی که وارد محیط ولایت معصوم میشه میشه آدم، تا وارد نشده اشباه و رجاله. این محیط ولایت، این ائمه علیهم السلام به واسطه نبی اکرم تنزل پیدا کردن. ادامه وجود نبی اکرم هم در این ائمه علیهم السلام و قرآن هست. لذا عنایت بکنید این آیه رو فهمود، انما انت منذر ولكل قوم هاد، شما منذر همه عالمی، عالم رو بیدار کردید، ولی هر قومی هر جمعیتی یک هادی دارن که هدایت به وسیله او به اون جمعیت میرسه. روایت دیدید فهمود منذر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، هادی ما ائمه است. هدایت نبی اکرم به وسیله ائمه به امت ها میرسه. لذا اگر کسی دستش به امام نرسه از هدایت نبی اکرم برخوردار نیست. این روایتی که من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، معناش همینه. اگر کسی تو دنیا دستش به امام رسید، موتش موت نبی اکرمه، یعنی برزخش برزخ نبی اکرمه، همین که میمیره تو دامن نبی اکرمه. اگر کسی دستش به امام نرسید، ماتمیتتن جاهلیه، وقتی میمیره میره تو وادی کفار، تو وادی ولایت کفار. فرمود ماتمیتت کفرن و نفاق، میره زیر چتر ائمه کفر. اگر کسی دستش به امام رسید، به هدایت نبی اکرم رسیده، وقتی میمیرد حیاتش حیات نبی اکرمه، موتش هم موت نبی اکرمه، وارد برزخ نبی اکرم میشه. شعاعی از عالم نبی اکرم تو قبرش، تو برزخش، تو اون عالم بر اون میتابه. پس ببینید این دو چیز رو خدا به این پیامبر داده که همه خیرات هم تو این دو خلاصه میشه، یکی اهل بیت، یکی قرآن. هدایت نبی اکرم به وسیله اهل بیت میرسه. اگر قرآن هم نوریست که خدا به نبی اکرم داده، باز به واسطه ائمه به مردم میرسه. کسی که پشت به امام کند از قرآن هم محرومه، نور قرآن بهش نمیرسه. اینا فرمودید، اینو قرآن در جاهای مختلف فرموده، گاهی به این تعبیر بیان میکنن. خدای متعال در قرآن فرمود همه قرآن آیات بیناتن، ولی فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیات قرآن بین دو جلد کتاب نیستن، در سینه ائمه هستن که خدای متعال علم الهی و علم قرآن رو بهشون داده. پس اگه کسی بخواد به قرآن هم برسه، باید به امام برسه. گاهی جور دیگری میفرماید، میفهمد این قرآن که سراسر نوره و همه عالم میتونن با او هدایت بشن، هدن للناس، هم همه مردم میتونن باش هدایت بشن، هم هدن للمتقین، اگر مردم یه درجه بالا آمدن متقی شدن مؤمن شدن، باز قرآن یه هدایت بالاتری براشون داره و همینطور درجات هدایت قرآن. این قرآنی که سراسر نور و هدایته، یه ادعی رو خدای متعال با همین قرآن گمراه میکنه، یضل بهی من یشا، با این کتاب هدایت اونا رو اضلال میکنه. اونایی که با قرآن اضلال میشن کیان؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل، اینایی که این دو تا کارو میکنن، یکی عهد خدا رو نقض میکنن، میشکنن، با خدا عهد بستن، عهد خدا رو نقض میکنن. دوم رشته ای که خدا گفته به اون رشته گره بخورید، از اون رشته میبرن، وقتی اون عهد رو نقض کردن، از اون رشته بریدن، این قرآن اونا رو گمراه میکنن. روایات دیدید فرمود اون عهد، عهد ولایته، بنا بود در وادی ولایت امیرالمؤمنین حرکت کنیم، ما با خدا عهد بستیم، بنا بود رشته امام رو بگیریم و به امام پیوند بخوریم. زندگی خودشون رو از امام جدا کردن، عهدشون رو با خدا و امام شکستن، قرآن اونا رو گمراه میکنه. پس ببینید اون چه نبی اکرم آوردن که همه انبیا 124,000 پیغمبر مقدمه بودن که این پیامبر بیاد این حقیقت رو بیاره، دو چیز با خودشون آوردن، قرآن اهل بیت علیهم السلام، این دو حقیقت هم با خودشون باقی گذاشتن. و میدونید رسیدن به قرآن و هدایت نبی اکرم هم از طریق اهل بیت ممکنه. حالا این مقدمه بود، یه جمله عرضم رو تمام کنم. این دو حقیقتی، دو سرچشمه نوری، دو سرچشمه هدایت، نعمت عظیمی که خدای متعال به واسطه نبی اکرم به همه بخشیده. همه انبیا و اولیا مدیون قرآن و ائمه هستن. این دو تا نعمت خدای متعال در ظرف وجودی فاطمه زهرا به نبی اکرم عطا کرده، هم قرآن هم ائمه. اما قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر ما، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. پیامبر، ما قرآن رو در ظرف شب قدر بر وجود شما نازل کردیم. بعد دیگه ببینید بحث از عظمت شب قدره. قرآن که خودش تمام عظمت رو دارد، کتاب الله، لقد تجلى الله فی کتابه. حضرت فرمود قرآن در این کتاب، خدای متعال در کتابش تجلی کرده. اگه چشم شما باز بشه جلال و جمال الهی رو تو قرآن میتونید مشاهده کنید. این قرآن با عظمت، سوره قدر دیگه از قرآن منصرف میشه. و ما ادراک ما لیلت القدر، پیغمبر ما چه میدانی شب قدر چیست؟ وارد دیگه توصیف شب قدره. این روایت رو دیدید، وجود مقدس امام صادق علیه السلام در تفسیر فرات ابن ابراهیم فرمودن لیلت القدر فاطمه سلام الله علیه، فاطمه الله، اللیله فاطمه، القدر الله، حبیبه خداست، سر الهی است. فرمود فاطمه الله. حالا باید معنا بشه فاطمه الله یعنی چی. از همه خلائق بریده است و ربط با حضرت حق داره. فاطمه الله، فاطمه یعنی جدا شدن، فاطمه یعنی جدا شده. همه کائنات از او جدا هستند. خدای متعال قرآن رو در ظرف وجود مقدس حضرت زهرا از عالم بالا تنزل داده تا قلب نبی اکرم. حالا توضیح بقیه شب قدر بمونه که سلام هی حتی مثل الفجر تنزل الملائکه و روح. حالا اونها ببانن همین یک کلمه، ظرف نزول این کتاب مقدس که همه کتب انبیا، همه علوم انبیا به نحو جامع و بسیار کاملتر در این کتاب است، ظرف نزول مقدس این کتاب عظیم از محضر خدای متعال تا قلب نبی اکرم وجود مقدس فاطمه زهراست. لذا این عرض بکنم درجات کمال ما در توحید به اندازه درک مقامات شب قدره. هرچی تو مقامات شب قدر پیش بریم موحد میشیم. اینم که خیر من الف شهره یعنی همین. اگه یک شما بتونید شب قدر و مقامات شب قدر رو درک بکنید، از هزار ماهی که شب قدر درش نباشه و عبادت بکنید افضله. فرمود شب قدر وجود مقدس حضرت زهراست. من عرف فاطمت حق معرفته ها فقط ادرک لیلت القدر. هر کی حضرت زهرا رو بشناسه شب قدر رو درک کرده. ببینید همین طوری که در ماه رمضان، چون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن درش نازل شده، این سفره الهی، سفره‌ای که درش توحید و معارف و همه حقایق توی سفره قرآن هست، همه کمالات تو قرآن هست، این در ماه رمضان نازل شده. چون قرآن در ماه رمضان نازل شده، دسترسی به قرآن در ماه رمضان آسانه. هر ماه رمضانی که میاد یه نسیمی از قرآن میوزد، یه دری به سوی قرآن گشوده میشه. لذا یک آیه قرآن در ماه رمضان ثواب یه ختم قرآن. حالا عنایت بکنید شب قدر که همه قرآن در اون نازل شده، اگر کسی به او راه پیدا کنه به همه مقامات قرآن راه پیدا میکنه. عنایت کردیم. پس سیر در درجات قرآن، سیر در درجات شب قدر، سیر در مقامات شب قدر، سیر در مقامات حضرت زهراست. و البته حضرت یه هشدار تندم بلافاصله دادن و انما سمیت فاطمه لان الخلق فاطمه ان معرفتها. فاطمه نامیده شده چون همه خلائق از معرفت او جدا هستند. زود طمع نکنید که حقیقت حضرت زهرا به دست بیاد. حقیقت حضرت زهرا در هر سال یک بار در شب 23 ماه رمضان تجلی میکنه تو عالم، اون میشه شب قدر. شما یک گردی از اون شب قدر به وجودتون بشینه بسه. اگر کسی شب 23 ماه رمضان که میشه، حقیقت شب قدر که حضرت زهرا هستن یه تجلی میکنن، مثال بزنم، مثل خورشید که هر روز طلوع میکنه، طلوع خورشید امروز غیر طلوع دیروزه، غیر طلوع روز بعده، درست؟ هر شب قدر حضرت زهرا یه تجلی میکنن، یه طلوعی میکنن. اگر یک گردی از اون تجلی حضرت زهرا شب 23 به آدم بشینه، یه شعایی از پرتوی از حضرت زهرا به قلب انسان بتابه، میشه شب قدر ما. و الا شب قدر حقیقی مال نبی اکرمه، ظرف نزول همه قرآن بر نبی اکرمه. قرآن که همش رزق ما نیست که، مگر ما همه گندمای رو زمین رو میتونیم بخوریم که همه قرآن رزق ما باشه؟ گندمای رو زمین مال ما نیست، ما یه دونش، ما یک نانش مال ماست، یه قرص نان. همه قرآن که مال ما نیست. اون قلبی که همه قرآن رو میچشد، نبی اکرم فرمود قرآن رو انما یعرف القرآن من خود به بعد، قرآن رو مخاطبینش میفهمن، ما اهل بیت میفهمیم. یک گردی از قرآن به شما میرسه، یک نمی از یم، یک نمی از دریای قرآن به شما میرسه، یه انگشتانش هم سهم شما هست، همون سهم میشه شب قدر. پس تو بینید که حضرت زهرا ظرف نزول همه قرآن بر قلب وجود مقدس نبی اکرم هست. هر شب 23 ماه رمضان یه تجلی میکنن، میشه شب قدر اون سال برای امام اون سال. اون وقت یه جلوه، یه گردش، یه شعاعش هم به ما میتابه، مثل اینکه وقتی خورشید طلوع میکنه یه پرتویش هم تو خونه ما میتابه دیگه، به شرط اینکه پنجره خانمون رو به خورشید ساخته باشیم، این پنجره هم باز کنیم. حالا عنایت کنید، بعضیا همه پنجره های خونشون بازه تو روز، اندرونیشون هم روشن میشه، بعضیا دربند اولشون پنجرهش بازه، دربند دوم پنجرهش بسته است، تاریکه. باید همه دربندهای خانه ما به رو حضرت زهرا باز بشه تا برسیم به حقیقت قرآن، به حقیقت شب قدر. خب فیض آماده شد، من عرایزم رو جمع کنم انشاءالله امشب مدر و سرور عزیزم میخونم. پس اناعت بکنید، حضرت ظرف نزول همه قرآنن، همه مقامات شب قدر حضرتن، منتها شب قدر نبی اکرمن، شب قدری که خدا به حضرت عطا کرده و در اون شب قدر همه حقیقت قرآن رو بر قلب حضرت نازل کرده، وجود مقدس حضرت زهراست که جان نبی اکرمه. روحی التی بین جنبی، فرمود روح من که بین دو پهلوی من هست، دو جانب من هست، حضرت زهراست. از شما سوال میکنم، دو جنب حضرت رسول کجاست؟ یه جنب حضرت رسول خدای متعال، یه جنبش همه کائنات. از خدای متعال میگیره به کائنات میبخشه. اون روحی که بین دو جنب نبی اکرم حضرت زهراست، که همه حقایق در این روح دیگه، همه حقایق قرآن تو روح نبی اکرم، تو جان نبی اکرم حضرت زهراست. عنایت کردید؟ لذا مشکات که ظرف نزول قرآنه به قلب نبی اکرم تفسیر شده، به حضرت زهرام تفسیر شده صلی الله علیه و آله و سلم. پس این ببینید، خدای متعال قرآن رو به نبی اکرم داده، به وسیله قرآن همه رو هدایت میکنه. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربه. این قرآن به نبی اکرم در شب قدر در ظرف حضرت زهرا عطا شده که این شب قدر هر سال یک بار تکرار میشه، یه تجلی میکنه، یه شعاعش تو خونه ما بیفته، رسیدیم به شب قدر، میشه خیر و منفع شهر. اصل اون تکرارم مال امام زمانه، مال ما نیست. این خورشید که میتابه برای امام زمانه، به ما یه شعاعش میرسه، میشه شب قدر ما، یعنی حضرت زهرا. اما دومین فیضی که امام حضرت آوردن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه بود. ائمه انوار الهی هستن دیگه، حالا توضیحش بماند. هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، روایت در کافی است از ابو خالد کابلی، امام باقر علیه السلام فرمودن ارواحنا کلها ائمه والله هم نور الله فی السماوات و الارض، نور الهی در همه کائنات ائمه هستن. اینه که امام رضا فرمود الامام کالشمس طالعت المجللت به نورها العالم، امام اون خورشیده طلوع کرده در افق عالم است که همه عالمو با نور خودش روشن کرده و هو بالافق، ولی خود امام در افق اعلای عالمه. به حیث لا تناله الایدی و الابصار، هیچ چشمی هیچ دستی نمیتونه او رو شکار کنه، حتی ملائکه حتی مقربین، ولی نورش به همه عالم میرسه. این ائمه که نور الله هستن، گاهی یه جلوشون تو قلب مؤمن، یه شعاعشون میفته قلب مؤمن مثل روز روشن میشه. و هم والله ينبرون قلوب المؤمنین، قلب مؤمن روشن میکنن. اگر یه شعاع امام تو قلب مؤمن افتاد، لنور الامام فی قلب المؤمن انور من الشمس المضیئه بالنهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز روشن تره، از آفتاب روشن تره. لذا مؤمن خودش میشه مشکات نور، وقتی نور امام تو قلبش میفته میشه چراغدان، بقیه باید نور امام از او بگیرن. فهمون شما نور امام رو باید از مؤمن بگیرید، چون نور امام تو مؤمن میفته، مؤمن میشه مثل ماه. شما نور خورشید از ماه میگیرید، باید از امام بگیرید، از مؤمن بگیرید. پس ائمه نور الله هن. این نور اللهی که یه شعاعش میفته تو سلمان، سلمان میشه، سلمان میشه خودش چراغدان، میشه مشکات نور، سراسر میشه نور. این سلمان یه شعاع امیرالمومنین تو وجودش افتاده، لذا بهش میگن شیعه، یعنی شعاع وجود امیرالمومنین علیه السلام. درست؟ این ائمه علیهم السلام که نور الله هم در عالم درخشیدن، عالم روشن کردن، این ائمه هم به واسطه حضرت زهرا نورشون تنزل پیدا کرده. روایت رو مکرر خوندم، یه بار دیگه بخونم. ختام عرایزن به حضرت عرض کرد چرا مادر بزرگوارتون رو زهرا نامیدن؟ اینم خیلی روایت عجیبیست. فرمود حضرت زهرا 9 نام دارد عند الله تبارک و تعالی. خیلی عجیبه این کلمه عند الله. گاهی در روایت است نام حضرت زهرا در نزد زمینی یا فاطمه است، در نزد عالم ملائکه منصوره است. گاهی تعبیر این روایت امام صادق علیه السلام، فرمود 9 نام دارد مادر ما در محضر خدای متعال، یعنی خدای متعال به این 9 نام رو میشناسد. حالا اگه مجال بود روایت رو میخوندم، عرض میکردم که نام در نزد خدا یعنی چی، اصلا اسم چیست، اسم آدم یعنی چی، اسم یه لفظ نیست، وقت اسم اندالله یعنی چه، اسم اندالله، نام اندالله یعنی چی. فهمون 9 نام مادر ما اندالله دارد، یکیش زهراست. وقت به حضرت از که چرا مادرتون رو زهرا نامیدن، ببینید اسم نام اندالله یعنی این، اسم اندالله یعنی این. فهمود خدای متعال مادر ما رو از نور عظمت خودش آفرید، هیچ حجابی نبود. یه موقع ببینید نور مؤمن با 1000 حجاب آفریده میشه، 1000 واسطه است. فهمود هیچ حجابی نبود، من نور عظمت. فلما اشرقت، وقتی این نور تابید، اضاءت السماوات و الارض، بر سماوات و ارض تابید، همه کائنات رو روشن کرد. نوبت تجلی این نور رسید، تابید، این خورشید طلوع کرد، همه سماوات و ارض روشن کرد. و خشیت ابصار الملائکه، ملائکه خودشون از نورن، این نور حضرت زهرا شد حجاب نوری اونها. انقدر عظمت داشت خر لله ساجدین، همشون بی اختیار در مقابل خدا سجده کردن. وقتی این نور تابید، تجلی نور حضرت زهرا، اینا همش هر کدام یک کتاب حقیقتن. به خدای متعال عرض کردن این نور چی بود، ما تا حالا ندیده بودیم. فرمود نور من نوری، از نور خود منه، خلقت او من عظمتی، از عظمت خودم بی حجاب آفریده شده. اینا واقعا مقامات فوق العاده است. از چنت او فی سماعی، قرارگاه این اسم، این نور در سماعی است که منصوب به خود منه، نه سماع شما بالا سر شما، آسمان حقیقی، سماع، سماعی مقامی بالاتر از اون دیگه است. این معنی اسم اندالله. اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیا، وقتی بناس این نور بیاد تو عالم دنیا، باید پیغمبر خاتم برن معراج، تا معراج نرن این نور بهشون منتقل نمیشه. اونجا وقتی از عالم انبیا عبور میکنن، یه مهمانی خلوت خدای متعال با این پیغمبر داره، اونجا در اون اطعامی که به حضرت میکنن، نور حضرت زهرا رو بهشون میدن. این مهمانی خاص نبی اکرم در معراج است که خدای متعال نور حضرت زهرا رو بهشون عطا کرده. بعد فرمود اخرج منه انوار ائمتی، از این نور انوار ائمه را بیرون می آورم. خیلی تعبیر بلندی است. حضرت مصدر تنزل جسم ائمه نیست، جسم ائمه از عالم نوره، فوق العاده است، ولی مصدر تنزل نور ائمه است حضرت زهرا. اخرج منها انوار ائمتی. پس ببینید حالا توضیح این بمونه، لذا در یه روایتی داره خدای متعال فاطمه رو فاطمه نامید، چون وقتی به دنیا آمد دشمنان وقتی دیدن این وجود مقدس به دنیا آمد و از نور ایشون نور ائمه خارج می شود، دیگه مایوس شدن از این که بتوانند در دستگاه نبی اکرم نفوذ کنند. برید طمع اونها رو، طمع اونها رو قطع کرد. حالا این توضیحش بماند. علایال عنایت کنید، دو چیز خدای متعال به پیغمبر داده که سرآمد همه نعمت ها و خیراته، قرآن و اهل بیت علیهم السلام. همه مقامات قرآن و مقامات اهل بیت در وجود مقدس حضرت زهرا تو این عالم تنزل پیدا کردن، لذا ادامه وجودی مقدس نبی اکرم به حضرت زهرا میشه کوثر خدای متعال به حضرت به نبی اکرم. لذا وقتی میگن پیغمبر ما شما ابتری ادامه نداری، این مقصود ادامه نسل ظاهری که نیست، ادامه نبوت، ادامه هدایت، ادامه نور نبی اکرمه. شما برید نورتم قطع میشه. خدا میفهمد اینا بی خود میگن، ما به تو کوثر دادیم. حضرت زهرا اون کوثری است که دو تا حقیقت از طریق او در عالم جاری میشه و میماند، یکی قرآن، یکی اهل بیت علیهم السلام. اون وقت وقتی امام زمان ظهور میکنن به واسطه امام زمان که از طریق حضرت زهرا به پیغمبر داده شده، نور پیامبر تجلی میکنه. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلا، قسم به خورشید و پرتوبش و ماه و روزی که خورشید را تجلی میدهد. فبود این خورشید وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام زمان وقتی ظهور میکند همون نهاری است که نور نبی اکرم را تجلی میده. پس همه خیراتی که به نبی اکرم عطا شده از طریق وجود مقدس فاطمه زهرا بوده، لذا ادامه نبی اکرم از طریق حضرت زهرا است، ائمه از طریق حضرت زهرا هستن تا امام زمان، که نور نبی اکرم به وسیله امام زمان در عالم ساطع میشه و معلوم میشود که این کوثر چیست. امام زمان اون کلمه غیبی است که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده و تثبیت نبوت نبی اکرم با این کلمه غیبی است. به این کلمه غیبی از مصدر حضرت زهرا تو این عالم آمده، از طریق حضرت زهرا، از مصدر جلال حضرت زهرا در این عالم تجلی کرده، به واسطه ایشون تو این عالم تنزل پیدا کرده. دیگه ما مقامی بالاتر از این نداریم، گرچه این مقام هم برای ما قابل فهم نیست و مقام حضرت زهرا فوق فهم ماست. خب من عرضم رو جمع کنم، با تقدیم سه صلوات به کریمه اهل بیت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها.